سه‌شنبه ها با موری قسمت ششم. از او سوال می کنم آیا به تجسم روح بعد از مرگ اعتقاد داری؟ شاید. می خواهی به چه شکلی مجسم شوی؟ اگر حق انتخاب داشته باشم به شکل یک آهو.
آهو؟
بله، آهوی متین و ظریف و چابک.
آهو.
موری می خندد. فکر می کنی آهو خیلی عجیبه است؟ به بدنش با دقت می نگرم. بدنی که روز به روز کوچکتر می شود و جمع و جورتر و لباسهایش که برعکس روز به روز گشاد و گشادتر می شوند. پاهایش که با جوراب پوشیده شده و روی بالشهای ابری قرار دارند. موری قادر به حرکت نیست. درست شبیه زندانی که پاهایش در قل و زنجیر است. در ذهن خود آهوی را مجسم می کنم. آهوی که خیلی سریع در دشت و بیابان در حال دویدن است. بعد می گویم نه، به هیچ وجه فکر نمی کنم که آهو چیز عجیب و غریبی باشد. درباره استاد قسمت دوم. موری شوارتزی که من و خیلی های دیگر می شناختیم، مردی که سالها در بیمارستان روانی آسایشگاه بلود در اطراف شهر واشنگتن کار کرده بود، جایی که برعکس اسم فریبندش اصلا آرام بخش نبود. موری بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه شیکاگو در بیمارستان روانی مشغول شد. او که از خواندن رشته های پزشکی، وکالت و تجارت دست کشیده بود، مصمم شد که به تحقیق و پژوهش درباره جهان بپردازد، چون او معتقد بود که این تنها کاری است که بدون قرار گرفتن در استثمار دیگران نتیجه بخش است. به او این اجازه را داده بودند که بیماران روانی را از نزدیک و با دقت مورد بررسی قرار دهد، کاری که در دنیای امروز خیلی عادی تلقی می شود، ولی در اوایل دهه 50 بسیار روشنفکرانه بود. او مریض هایی را ملاقات می کرد که در تمام روز فریاد می زدند و تمام شب گریه می کردند. کسانی که نمی توانستند خودشان را کنترل کنند و باعث کثیفی لباس زیر خود می شدند و بیمارانی که از خوردن غذا خودداری کرده بودند، بیماران زنجیری و کسانی که تحت مراقبت مددکاران و پرستاران بودند و دارو می خوردند. در میان بیماران یک زن میانسالی بود که هر روز از اتاقش خارج می شد و به صورت دمر روی کاشی های کف راه رو دراز می کشید و ساعتها به همین صورت باقی می ماند و حرکتی هم نمی کرد و با کسی هم کلام نمی شد و هیچ کس هم به او توجهی نمی کرد. این مسئله موری را خیلی غمگین می ساخت. به مرور زمان موری هم رفت در کنار آن زن و روی کاشی های کف راه رو دراز کشید. او با این کارش قصد داشت غم و درد و ناراحتی را از او دور کند و عاقبت او را مجبور به نشستن کرد و به اتاقش برگرداند. موری به این درجه از فهم رسید که آن زن بیش از هر چیزی نیازمند توجه و محبت بوده، همون چیزی که اغلب مردم به آن نیازمند هستند و آن را طلب می کنند، این که کسی به بودن ما توجه کند. موری به مدت 5 سال در این بیمارستان فعالیت کرد. با وجودی که بسیار سخت و دشوار بود و از هیچ طرف مورد حمایت و تشویق قرار نمی گرفت، اما با این حال در این مدت توانست با بیماران رابطه دوستانه برقرار کند. از جمله زنی که به شوخی به او گفت این از خوش اقبالی من بوده که به این آسایشگاه منتقل شدم، چون شوهرم از وضع مالی خوبی برخوردار است. فکر کن اگر ناچار بودم در یکی از آن آسایشگاه‌های درجه 3 زندگی کنم چه بر سرم می آمد. و زن دیگری که عادت کرده بود روی صورت همه توف کند، خیلی موری را دوست داشت و او را دوست خودش خطاب می کرد، به گونه ای که هر دو روزانه با هم حرف می زدند. کادر بیمارستانیز به دلیل موفقیت های موری تشویق شدند، چرا که سرانجام کسی موفق به برقراری ارتباط با او شده بود تا بتواند حرفش را متوجه شود. یک روز آن زن از بیمارستان فرار کرد. از موری طلب کمک کردند تا بتوانند او را بازگرد. بالاخره توانستند او را در فروشگاهی در نزدیکی بیمارستان که پنهان شده بود پیدا کنند. وقتی موری وارد فروشگاه شد، آن زن با خشم و عصبانیت به او نگاه می کرد و گفت پس تو هم یکی از آنها هستی. یکی از آنها منظورت چه کسانی است؟ زندانبان های من. موری فهمید که اکثر بیماران در آنجا دچار کمبود محبت و بی‌مهری هستند و نیاز به دلسوزی و همدردی داشتند. بیشتر بیماران آسایشگاه جزء خانواده‌های ثروتمند بودند، ولی پول و ثروت هرگز نتوانسته بود برای آنها خوشبختی بیاورد و رضایت خاطرشان را از درون جلب کند، و این درسی بود که موری برای همیشه آن را در ذهن خود سپرده بود. من طبق عادتم با موری شوخی می کردم و می گفتم تو هنوز دهه 60 هستی. او هم جواب می داد دهه 60 در قیاس با این دوره‌ای که الان هستیم خیلی هم بد نبود. موری دقیقا قبل از آغاز دهه 60 میلادی به برندیز آمد. درست بعد از تمام شدن کارش در زمینه روان درمانی، بعد از گذشت چند سال دانشگاه بستری برای انقلاب فرهنگی شد. مواد مخدر، روابط جنسی، رقابت، تحسن‌هایی بر علیه ویتنام، چند نفر از فعالان سیاسی اجتماعی هم به برندیز ملحق شدند. از جمله ابی هافمن، جری روبین و آنجلا دیویس. دانشکده جامعه شناسی به جای تدریس وارد این گونه مسائل شده بود. البته این فقط یک گوشه از دلیل گرفتاری های دانشکده بود. از جنبش های دیگری که در آن دوره بسیار داغ بود میتوان به اعتراضات علیه جنگ اشاره کرد. مثلا زمانی که استادان دانشگاه فهمیدند که اگر دانشجویی نمره حد نصاب را نیاورد معافیت سربازیش برداشته میشود و امکان دارد از دانشگاه اخراج شود. تصمیم گرفتن به هیچ کس نمره ندهند، ولی نظر رئیس دانشگاه این بود که اگر به آنها نمره ندهید از همه واحدها محروم می شوند. موری یک راه حل اداره داد. به همه دانشجویان نمره الف می دهیم و همگی موافقت کردند. همزمان با شروع فعالیت در دانشگاه ها در دهه 60 گروه جامعه شناسی نیز با مدیریت موریمو فعالیت خود را شروع کرد. اعضای گروه با شلوار جین و صندل در پای خود فعالیت می کردند و نظرشان این بود که کلاس را مکانی شاد و پرشور نمایند. شیوه تدریس هم آغاز شد. آنها مباحثه را جایگزین سخنرانی کردند و تجربه را به تئوری ترجیح دادند. آنها دانشجویانی را به طرف جنوب شرقی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در مورد حقوق مدنی و نیز به درون شهر برای انجام تحقیقات عملی اعزام می کردند. آنها جهت شرکت کردن در راه پیمایی ها و به واشنگتن می رفتند. در یکی از این سفرها موری با خوشنودی و رضایت نگاهی لبریز از محبت به زنانی که دامنهای بلند و گشاد به تن داشتن انداخت. آنها گردنبندهای با پلاک عشق در گردن خود انداخته بودند. آنها بعد از گذاشتن گل در اسلحه های سربازان روی چمنها می نشستند و با قرار دادن دستهایشان در دستان یکدیگر مانع از کار پنتاگون می شدند. آنگونه که موری یادش بود آنها موفق به منصرف کردن پنتاگون نشدند، ولی هرگز دست از تلاش بر نداشتند. یک بار جمعی از دانشجویان سیاه پوست کنترل ساختمان فورت هال دانشگاه برندیز را در دست گرفتند و با یک بنر به این مضمون دانشگاه ملکوم ایکس تمام آن را پوشاندند. فورت هال دارای یک آزمایشگاه شیمی بود. برخی از مسئولان نگران این بودند که شاید این دانشجویان تندرو مشغول ساختن بمب شوند. موری بهتر می‌دانست داستان از چه قرار است. او سعی کرد مشکل را ریشه یابی کند. آنها نیاز به توجه داشتند و اینکه مورد محبت و توجه قرار بگیرند. این درگیری امکان داشت هفته‌ها ادامه یابد و اگر موری از کنار آن ساختمان عبور نمی‌کرد شاید بیشتر هم طول می‌کشید. قضیه این بود که یکی از دانشجوهای معترض موری را در حال قدم زدن در کنار ساختمان فورت هال دید. شناخت و فریاد بلندی او را صدا کرد و از او خواست تا از پنجره وارد سالن شود. یک ساعت بعد موری با فهرستی از خواسته های معترضین آهسته از پنجره بیرون آمد. او این فهرست را نزد مسئولین دانشگاه برد و موقعیت رو به بهتر شدن رفت. موری همیشه قدرت فوق‌العاده‌ای در جهت ایجاد آرامش داشت. او در دانشگاه برندریز رشته روانشناسی اجتماعی بیماری ذهنی و سلامت ذهن را آموزش می‌داد. کلاس‌های او مثل گروه گام به گام اداره می‌شد. آنها وقت خود را صرف پرداختن به موضوعاتی که ما از آنها به اسم مهارت‌های شغلی یاد می‌کنیم نمی‌کنند، بلکه همه توجه و حواسشان را روی رشد و پیشرفت در زمینه خودسازی می‌گذارند. شاید اکنون دانشجوهای رشته حقوق و تجارت از موری به عنوان یک احمق یاد کنند که خیلی ساده لوحانه برای آنها از خود گذشتگی کرد و رمزهای موفقیت را در اختیارشان گذاشت و سبب رسیدن آنها به پیشرفت شد و الان فقط خدا می داند از لحاظ حقوقی و مالی به چه درجاتی رسیدند. و حالا باید با همه این تفاصیل گفت فقط خدا می داند چند نفر از همون دانشجوهای تجارت و حقوق بعد از پایان دانشگاه به دیدن استاد خود می روند. ولی دانشجوهای موری همیشه روابط خود را با او حفظ کردند. در ماه‌های آخر عمرش همه آنها دوباره پیش او آمده بودند. صدها نفر از بوستون و نیویورک و کالیفرنیا گرفته تا لندن و سوئیس، از شرکت‌های خصوصی گرفته تا تشکیلات دانشگاهی داخل شهر. آنها به موری زنگ می‌زدند و نامه می‌نوشتند. حتی برای دیدنش صدها کیلومتر رانندگی می‌کردند. فقط به خاطر یک جمله، یک کلمه یا یک لبخند موری. همه آنها به این یقین رسیده بودند که هرگز معلمی مانند او نداشتند. همزمان با ادامه یافتن دیدارهایم با موری، کم کم سعی کردم در مورد مرگ به مطالعه بپردازم، در مورد اینکه دیدگاه فرهنگ‌های مختلف در مورد این راه پایانی چیست. مثلا در آمریکای شمالی قبیله‌ای وجود دارد که اعتقاد دارند تمام موجودات روی زمین نمونه کوچکتری از خود را دارند که در وجودشان نهفته است. وقتی کالبد بزرگتر می‌میرد، موجود کوچکتر به زندگی خود ادامه می‌دهد یا در وجود دیگر که در نزدیکیش تازه متولد شده حلول می کند، یا در جای موقتی در آسمان می رود و در شکم یکی از خدایان قرار می گیرد و آنجا به انتظار می ماند تا ماه دوباره او را به زمین برگرداند. آنها اعتقاد دارند گاهی اوقات ماه به قدری سرش شلوغ می شود، یعنی مشغول روح‌های جدید و کوچک دنیایی می شود که از آسمان ناپدید می شود. به همین دلیل است که بعضی از شبها آسمان بدون ماه است، ولی بالاخره همیشه برمی گردد، همانطوری که ما برمی گردیم. این همان اعتقادی است که آنها دارند. سه‌شنبه هفتم، موضوع بحث، ترس از پیری. موری سرانجام در این مبارزه بازنده شد. حالا لازم بود که کسی پشت او را تمیز نماید. او خیلی جسورانه و با شجاعت با این مسئله کنار آمد. وقتی که می‌خواست از صندلی لگن‌دار استفاده کند، دستش به پشتش نمی‌رسید. به همین دلیل این موضوع را با کانی در میان گذاشت و به او گفت از انجام دادن این کار خجالت زده می‌شوی؟ کانی جواب داد نه. اینکه این سوال را با کانی مطرح کرد و در مورد این موضوع او را در جریان قرار داد برایم امری طبیعی بود. موری اقرار کرد که تا به این موقعیت جدیدش عادت کند مدتی طول کشید، زیرا این کار دیگر بیانگر این بود که بیماری کاملا بر او غلبه کرده است. اینکه دیگران خصوصی ترین اندامهایش را لمس کنند، دستشویی، رفتن، حمام کردن، پاک کردن بینی و شستن خصوصی ترین اعضای بدنش. او دیگر تقریبا برای انجام همه کارهایش به جز نفس کشیدن و بلعیدن نیاز به کمک دیگران داشت. از او سوال کردم چگونه به چنین شرایطی هنوز خوشبین و امیدوار مانده است. او گفت میچ، خیلی جالب است. از آنجایی که من یک انسان مستقل هستم، پس باید وجودم در برابر این گونه مسائل از خودش مقاومت نشان دهد. اینکه برای پیاده شدن از ماشین یا موقع لباس پوشیدن دیگران کمکم کنند، در آغاز کمی خجالت زده می شدم. چون فرهنگ این گونه به ما آموخته که اگر نتوانستیم خودمان پشتمان را تمیز کنیم، باید خجالت بکشیم. ولی من با خودم فکر کردم و گفتم آن چیزی را که فرهنگ میگوید از یاد ببر. من در زندگیم به کرات سنت و فرهنگ را زیر پا گذاشتم. دوست ندارم خجالت زده باشم. آخرش که چی؟ منظورم را میفهمی؟ چگونه میشود به این موضوع بی توجه بود؟ تو خوب میدانی. بله، از جالبتر مسیر. چه مسیری؟ من سعی کردم از این وابسته بودن خود لذت ببرم. حالا دیگر وقتی دیگران من را از این پهلو به آن پهلو می کنند و پشتم را کرم می مالند تا زخم نشود و یا زمانی که پیشانیم را تمیز می کنند یا پاهایم را ماساژ می دهند احساس لذت می کنم. چشمهایم را می بندم و سعی می کنم غرق در لذت شود و این کارها کاملا برایم ملموس می شوند. انگار که دوباره کودک شدم. مجسم کن وقتی کس دیگری تو را می شست، حمام می کرد، بلندت می کرد و زیرت را تمیز می کرد. همه چگونه کودک شدن را بلد هستیم. این در وجود همه ما هست. برای من فقط این مهم است که چگونه از این کودک دوباره لذت ببرم. حقیقت این است که همه مادران ما را در بغل خود گرفتند، در گهواره تکان دادند، با محبت دست نوازش بر سرمان کشیدند، ولی هیچ یک از ما سیر نشدیم. همه ما با اشتیاق می‌خواهیم که یک جورهایی دوباره به آن دوران برگردیم، به روزهایی که فقط به ما توجه می‌شد و بدون هیچ قید و بندی به ما عشق می‌ورزیدند. اگر ما به اندازه کافی از این مسائل برخوردار شده ایم، من که در مورد خودم اطمینان دارم که کاملا سیر نشدم. به موری نگاهی انداختم و سریع متوجه شدم که چرا زمانی که من خم می شدم تا میکروفون را تنظیم کنم یا بالش او را جابجا کنم، با چشمانش را تمیز کنم، از این تماس انسانی بسیار لذت می برد. در سن 78 سالگی ظاهر فردی بالغ ولی رفتار بچگانه ای داشت. چند روز بعد ما در مورد مسئله پیری حرف زدیم و یا شاید بهتر باشد بگویم ترس از پیری که یکی دیگر از موضوعات فهرستم بود. در مورد اینکه چه چیزی سبب به خشمگین شدن و اذیت شدن نسل ما می شود. در مسیرم از فرودگاه بوستون تا خانه موری که می آمدم، تمام تابلوهای تبلیغاتی که عکس آدمهای جوان و زیبا را به تصویر کشیده بودند را شمردم. تابلوهایی مثل مرد جوان خوش‌چهره‌ای که کلاه کابویی روی سر گذاشته بود و سیگاری هم روی لبش بود و نیز دو زن جوان و زیبا که در کنار عکس شامپویی لبخند زنان ایستاده بودند و دختر جوان زیبایی با پیراهن مخمل مشکی در کنار مردی با لباس رسمی که تبلیغ نوشابه الکلی اسکاتلندی می کردند. من در میان همه آنها به موردی برنخوردم که سنش بالاتر از 35 باشد. من به موری گفتم که حس می کنم در سرازیری عمرم قرار دارم، گرچه کشیدم که در قله باقی بمانم. برای همین مرتب حواسم به خورد خوراکم بود و موهایم را در آینه نگاه می کردم. من که زمانی به دلیل کارهای دوران جوانیم با غرور سنم را می گفتم، حالا چون به 40 سالگی می رسیدم به یک فراموشکار تبدیل می شدم. دلم نمی خواست حرفی از سنم بزنم. موری دیدش نسبت به پیری فرق می کرد. او گفت: من به این همه اهمیت دادن به جوانی و تاکید روی آن معتقد نیستم. گوش کن، من میدانم که جوان بودن چقدر با سختی و مکافات روبرو است. پس به من نگو که جوانی دوره شکوهمندی است. چه بسیار جوانهایی که پیش من آمدند و از درگیری ها و تضادها و بی‌لیاقتی ها و زندگی دردآورشان با من حرف زدند. به نظر آنها گاهی اوقات زندگی آنقدر برایشان ناخوشایند بوده که حتی تصمیم به کشتن یکدیگر هم گرفتند. و همچنین علاوه بر همه این گرفتاری ها، جوان ها عاقل نیستند. آنها درکشان از زندگی زیاد نیست. وقتی ندانی چی به چیه، چگونه میخواهی هر روز به زندگیت ادامه دهی؟ یا اینکه وقتی دیگران به راحتی میتوانند تو را تحت تاثیر قرار دهند و در مورد عطر و لباست نظر بدهند که فلان عطر را بزن تا جذاب تر شوی یا فلان شلوار جین را بپوش تا بیشتر دلبری کنی و تو هم باورت میشود، عجب حماقتی. پرسیدم: تو هیچ وقت از اینکه پیر شوی نترسیدی؟ نیچ: من پیری را با آغوش باز پذیرفتم. آن را پذیرفتی؟ خیلی ساده است. تو وقتی سن و سالت بالاتر می رود، چیزهای بیشتری یاد می گیری. آن اگر همیشه 22 ساله بمانی، به همان اندازه در جهالت و نادانی خواهی بود. سالمندی فقط به معنای فرسوده شدن نیست، بلکه رشد و بزرگی هم هست. و اینکه داری میمیری فقط جنبه منفی ندارد، بلکه این جنبه مثبت را هم دارد که متوجه میشوی قرار است بمیری و برای همین تلاش میکنی بهتر زندگی کنی. گفتم: بله، ولی اگر سالمندی اینقدر حسن دارد، پس چرا همیشه همه میگویند ای کاش هنوز جوان بودیم؟ هیچ کس آرزوی 65 ساله بودن را ندارد. او در حالی که لبخند میزد گفت: میدانی این علامتی چیست؟ عدم رضایت از زندگی، زندگی های بدون موفقیت و بدون معنی و مفهوم. چون تو اگر در زندگی معنی و مفهوم پیدا کنی، هرگز دوست نداری به گذشته برگردی، بلکه دلت میخواهد همچنان به طرف جلو حرکت کنی و پیش بروی. دوست داری چیزهای بیشتری را ببینی و انجام دهی. تو نمیتوانی تا 65 سالگی صبر کنی. گوش کن، تو و همه جوانترها باید حواستان به این نکته باشد که اگر همیشه بخواهید در نزاع و درگیری با پیری باشید، همیشه در نارضایتی و ناراحتی خواهید بود، چون بالاخره روزی پیری فرا میرسد. یک چیز دیگر میچ، صدایش را آرام تر کرد و گفت، حقیقت این است که روزی خواهی مرد. من سرم را به نشانه فهمیدن تکانی دادم. تو هر چیزی هم به خودت بگویی اهمیتی در اصل موضوع ندارد. متوجهم. او گفت، بالاخره روزی خواهی مرد، ولی نه برای مدت طولانی و نه برای همیشه. پس ناامید نباش. آنگاه چشمانش را آرام بست و از من خواهش کرد بالش های زیر سرش را منظم کنم و بدنش را از این پهلو به آن پهلو کنم تا راحت باشد. بدنش روی صندلی به بالش های سفید، ابر زرد و حوله های آبی تکیه داشت. در یک نگاه موری اینگونه به نظر می آمد که انگار قصد دارد به سفری دریایی برود. وقتی بالش هایش را مرتب می کردم به آرامی گفت، متشکرم. گفتم، خواهش می کنم. میچ، داری به چی فکر می کنی؟ قبل از اینکه جوابش را بدهم لحظه ای مکث کردم و بعد گفتم، همه اینها درست، ولی من در تعجبم که چگونه حسادتی به افراد سالم و جوان نداری. چشمهایش را روی هم گذاشت و گفت، وای، به نظر خودم که حسودی می کنم به همه آنهایی که باشگاه بدنسازی می روند و یا در سالن رقص حاضر می شوند. واقعا قبطه می خورم، مخصوصا در مورد رقص. این اجازه را به خودم می دهم که در این مورد کاملا حسادت بورزم، ولی وقتی احساسش می کنم و بعد می گذارم خارج شود و ترکش می کنم، همان چیزی که در مورد انقطاع برایت توضیح دادم، یادت هست؟ بگذار برود، رهایش کن. به خودت بگو این فقط یک حسادت است. آن حالا می خواهم از این رها شوم و از آن دور شوم. شروع به سرفه کردن کرد، آن هم یک سرفه طولانی همراه با خلط. بعد دستمال کاغذی را در آورد و از گلویش خلط ها را خارج کرد. وقتی پیش او بودم حس می کردم که از موری خیلی قوی تر هستم، به گونه ای که قادر بودم او را بلند کنم و مثل یک گونی آرد روی دوشم بیاندازم. این حس قدرت و توانایی مرا خجالت زده می کرد، چون در بقیه موارد خیلی از او ضعیف تر بودم. چگونه از این که به دیگران حسادت نورزی جلوی خودت را می گیری؟ لبخندی زد و گفت، غیر ممکن است که پیرها نسبت به جوانها حسودی نکنند. ولی چیزی که هست این است که تو قبول کنی چه کسی هستی و چه کاره ای و از همون چیزی که هستی احساس لذت کنی. الان برایت فراهم شده که 30 سالگیت را سپری کنی و من این دوران را پشت سر گذاشتم و حالا باید در حال سپری کردن 78 سالگیم باشم. باید بتوانی به نقاط و زیبایی زندگی کنونیت پی ببری. بازگشتن به گذشته فقط حس رقابت و قیاس کردن را در تو زندگی می کند، در حالی که سن و سال هرگز یک مقوله رقابتی نیست. موری نفسش را بیرون داد، سرش را پایین تر آورد، انگار که میخواست به ذرات پراکنده نفسهایش در هوا بنگرد. حقیقت این است که بخشی از وجودم همه سن و سالها را دارد. من 3 ساله ام، 5 ساله ام، 37 ساله ام، 50 ساله ام. من همه این سنها را پشت سر گذاشتم و می دونم هر دوره چه حسی دارد. ولی وقتی که مناسب باشد بچه می شوم و از آن لذت می برم. هر سنی که فکرش را بکنی، من در هر سنی می توانم باشم تا همین سن که الان هستم. فهمیدی؟ سرم را تکان دادم. حالا من چگونه می توانم به سن تو حسادت کنم در حالی که خودم آن را سپری کرده ام؟ نوشت در برابر بسیاری از افراد سر تسلیم فرود می آورد. این خود انسان است که خودش را به خطر می اندازد. دابلیو اچ آدن، شاعر محبوب موری. سه‌شنبه 8 موضوع بحث پول. روزنامه را بالا نگه داشتم تا موری قادر به خواندن آن باشد. نمیخواهم روی سنگ قبرم نوشته شود من در عمرم شبکه‌ای نداشتم. موری در حالی که میخندید سرش را تکان داد. خورشید صبحگاهی از پنجره پشت سرش به داخل اتاق تابیده میشد و روی گلهای صورتی بوته بامیه نورافشانی میکرد. گیاهی که جلوی قاب پایینی پنجره قرار داشت. این سخن از تد ترنر، میلیاردر معروف رسانه و مؤسس شبکه CNN که این جمله را در حسرت ناتوانی خود از به دست آوردن شبکه CBC در یک معامله بزرگ شراکتی گفته است. این خبر را من امروز صبح به موری دادم، چون خیلی برایم جای تعجب بود که اگر تد ترنر در وضعیت استاد من قرار داشت، کسی که هر لحظه نفسهایش در حال ناپدید شدن بودند و بدنش روز به روز لاغرتر می شد و روزهایش یکی یکی در حال خط خوردن از تقویم بود، آیا باز هم به علت نداشتن شبکه تلویزیونی دچار حسرت و غصه می شد؟ موری گفت همه این مسائل به یک مشکل قدیمی و همیشگی برمی گردد. میچ، روش از ارزش گذاری های ما غلط است. به هیچ دلیل زندگی های ما خالی از معنا و مفهوم شده است. به گمانم باید در این مورد به حرف بزنیم. او همه فکرش را روی این موضوع متمرکز کرده بود. بعضی از روزها حال خوبی داشت و بعضی روزها هم حالش بد بود. آن روز یکی از روزهای خوب او بود، چون شب قبلش یک گروه موسیقی محلی بدون استفاده از آلات موسیقی قطعاتی را برای او اجرا کرده بودند که باعث شادی و بهتر شدن حال او شده بود. او طوری از اجرای آنها حرف می‌زد که انگار گروه مشهوری شخصاً برای دیدن او رفته بودند. موری قبل از بیماری هم عشق زیادی به موسیقی می‌ورزید، ولی بعد از بیماری این عشق او بیشتر شده بود، به گونه‌ای که اشک‌هایش را جاری می‌کرد. بعضی شب‌ها در حالی که چشم‌هایش را بسته بود موسیقی گوش می‌کرد و با فراز و فرودهای آنها همراه می‌شد. میچ، باید دیشب در اینجا می‌بودی یا اجرای برنامه را می‌دیدی. عجب صداهایی. موری همیشه از دلخوشی‌های ساده و جزئی لذت می‌برد. آواز، خنده و رقص دیگر برای او چیزهای مادی اهمیت نداشت. موری انگار از مدت‌ها قبل به این حقیقت رسیده بود که وقتی کسی می‌میرد به آنها گفته می‌شود آن را که با خودت نمی‌توانی ببری. موری در حالی که آهی می‌کشید گفت: در کشور ما یک نوع شستشوی مغزی بوده ها هست. میدانی روش شستشوی مغزی آنها با مردم چگونه است؟ یک چیزی را دائما تکرار میکنند و این همان کاری است که ما الان در حال انجامش هستیم. اینکه آدم مالک چیزی باشد خوب است، ثروت خوب است، اسباب و اساسی زیادی هم خوب است، تجارت هم خوب است، زیادش خوب است، زیادش خوب است و مرتب این را تکرار میکنیم و میگذاریم دائم برایمان تکرار شود. بارها و بارها تا اینکه دیگر کسی به خودش اجازه فکر کردن درباره چیز دیگری را نمیدهد. در چنین اوضاعی انسان دچار توهم می شود و نمیتواند دیدگاه درستی در مورد مسائل داشته باشد و مهم و غیر مهم را تشخیص دهد. در تمام طول عمرم به هر جا که سفر کردم آدمهایی را دیدم که در پی به دست آوردن کالای نو بودند، مثل خرید ماشین نو، اسباب و اساسیه نو، آخرین مدل اسباب بازی. تازه بعدش دوست دارم مرتب به دیگران بگویند که اگر گفتی چی خریدم، اگر گفتی چی خریدم. میدانی من این ماجرا رو چگونه به تصویر میکشم؟ این افراد شدیداً آتش عشق دارند، ولی به جای کسب کردن خود عشق چیزهای دیگری را جای آن قرار دادند. آنها به سمت مادیات کشیده شده اند و با آغوش گرم آن را پذیرا شده اند. ولی عجب خیال باطلی، چرا که هیچگاه نمیشود مادیات را جایگزین عشق، محبت، دوستی و مهربانی کرد. پول هرگز قدرت پر کردن جای خالی عشق و محبت را ندارد و قدرت هم نمیتواند جایگزین عشق و محبت شود. چون رو به موت هستم، قادر به گفتن این چیز ثابت هستم. وقتی تو نیاز به عشق داری، پول و قدرت هرگز نمیتواند نیاز تو را تامین کند. به هیچ وجه هم میزان پول و قدرت مهم نیست. نگاهی سری به اتاق مطالعه موری انداختم. هیچ فرقی با روز اول که وارد آنجا شده بودم نداشت. کتاب ها سری جای خود در قفسه بودند و روزنامه ها هم روی میز تحریر قدیمی پخش بودند و نامرتب روی هم جمع شده بودند. در کل هیچ چیز جدیدی اضافه نشده بود. در حقیقت مدت ها بود که موری خرید جدیدی نکرده بود، به غیر از وسایل پزشکی. از روزی که فهمیده به مریضی لاعلاجی مبتلا شده، ذوق و شوق خرید کردن را از دست داد. برابر این تلویزیون او قدیمی بود، ماشین شارلوت قدیمی بود، ظرف ها و نخرجات و قوله ها هم قدیمی بودند، ولی خانه آنها به کلی تغییر کرده بود. خانه پر از موج های عشق و محبت و یاد دادن و رابطه برقرار کردن، خانه سرشار از صمیمیت و فرزندان و دوستان، پر از همکاران، دانشجویان، مربی های مدیتیشن، مددکاران، گروه های موسیقی. در حقیقت خانه آنها به یک منبع ثروت تبدیل شده بود، حتی اگر موری در حساب بانکیش موجودی نداشته باشد. او گفت: در این کشور تفاوت زیادی میان آنچه که ما می‌خواهیم و آنچه که نیاز داریم وجود دارد. ما به غذا احتیاج داریم ولی بستنی شکلاتی می‌خواهیم. لازم است که ما با یکدیگر به صداقت رفتار کنیم ولی نیازی نداریم که ماشین آخرین سیستم اسپورت داشته باشیم. لازم نیست بزرگترین خانه را داشته باشیم. حقیقت این است که داشتن این چیزها نمی‌تواند باعث رضایت ما شود. می‌دانی چه چیزی می‌تواند احساس رضایت را در ما فراهم آورد؟ چه چیزی؟ اینکه دیگران را در داشته هایت چریک کنی. برایم عجیب است. منظور من پول نیست. منظورم وقت گذاشتن تو، توجه تو، داستان سرایی های تو است. این کار خیلی مشکل نیست. یک مؤسسه مخصوص سالمندان جدیداً در این نزدیکی ها باز شده و هر روز تعدادی از آدم های سالمند به آنجا رفت و آمد می کنند. از مردان و زنان جوان خواسته می شود که اگر در هر حرفه و شغلی مهارت دارند به آن مؤسسه بروند و آنها را آموزش دهند. به عنوان مثال اگر شما رایانه بلد باشید آنجا می روید و روش کار با رایانه را آموزش می دهید. آنجا با آغوش گرم پذیرای تو هستند. خیلی هم از تو تشکر می کنند. تو با سهیم کردن دیگران در آنچه که خودت داری می توانی احترام و محبت دیگران را به خودت جلب کنی. جاهای زیادی برای انجام این گونه کارها هست و نیاز هم به استعداد مهارت زیادی نیست. کلی آدم تنها در بیمارستان ها و مؤسسه های خیریه وجود دارند که فقط نیازمند همدردی و همراهی هستند. تو اگر بتوانی با یک مرد سالمند کارت بازی کنی دارای ارزش و احترام می شوی، چون تو به کار می آیی، چون حس می کنی دیگران به تو نیاز دارند و مفید هستی. مسائلی که در مورد پیدا کردن زندگی معنادار با تو در میان گذاشتم یادت هست؟ من آنها را یادداشت کردم ولی الان می توانم همه آنها را از حفظ برایت بگویم. همیشه خودت را وقف عشق ورزیدن به دیگران کن. خودت را وقف پیرامونت کن. خودت را وقف چیزی کن که با آن دارای معنا و مفهوم می شوی و تو را ارزشمند می سازد. موری در حالی که لبخند می زد ادامه داد: حواست هست که حرفی از حقوق ماهیانه به میان نیامده. بعضی از حرف‌های موری را خیلی سریع روی کاغذ یادداشت می‌کردم. بیشتر به این دلیل که دوست نداشتم به چشمانش نگاه کنم. دوست نداشتم بفهمد که به چه چیزی فکر می‌کنم. نمی‌خواستم او بفهمد که من بعد از فارغ التحصیل شدنم بیشتر اوقاتم را صرف کارهایی کرده بودم که او آنها را نمی‌پسندد و نکوهش می‌کند. به دنبال اسباب بازی‌های بزرگ، خانه بهتر. چون من سر و کارم با ورزشکاران ثروتمند و مشهور بود، این نیازها را در زندگیم ضروری میپنداشتم و به خودم قبولانده بودم که حرص و طمع من در قیاس با آنها چیزی نیست. موری توانست در این مورد به پام مرا برطرف کند و موضوع را شفاف نماید. میچ، اگر سعی میکنی که توانایی‌هایت را به آدمهایی که در سطح بالاتری هستند نشان دهی، فراموشش کن. چون در هر صورت آنها تو را از بالا نگاه می کنند. این را بدان که اگر بخواهی خودت را به مردم در سطح پایین نشان دهی، از این هم دست بردار، چون آنها با حسرت نگاهت می کنند. جاه و مقام نمی توانند تو را به جایی برسانند. تنها یک قلب گشاده است که باعث می شود تو در میان هر گروهی جایی برای خودت باز کنی. او یک لحظه مکث کرد و من نگاهی انداخت و گفت: من دارم می میرم. درست است؟ بله. به نظر تو چرا اینقدر برایم مهم است که به مشکلات دیگران گوش کنم؟ آیا درد و رنج خودم کم است؟ و البته که کم نیست، ولی با دیگران در مشکلاتشان شریک می شوم. حس زنده بودن می کنم، حسی که با داشتن اتومبیل و خانه ندارم. همچنین قیافه و شکلم در آینه نمی تواند این حس را به من منتقل کند. وقتی من وقتم را صرف دیگران می کنم و یک لبخند را روی لبان آنها می نشانم، اینها به من حس سلامتی می دهند. کارهایی را همیشه انجام بده که از ته دل و قلبت برمی آیند. وقتی کارهایت از ته قلب انجام می شوند، حس رضایتمندی در تو حاصل می شود. دیگر حسودی نمی کنی و حسرت اموال دیگران را نمی خوری و تمام وجودت را بازتاب کارهایت فرا می گیرد. موری سرفه‌ای کرد و دستش را به طرف زنگوله روی صندلی دراز کرد و بعد از چند ضربه به آن سرانجام من زنگوله را برداشتم و داخل دستش گذاشتم. آهسته گفت: متشکرم. موری در حالی که به زحمت تلاش میکرد با بیرمقی زنگوله را به صدا درآورد گفت: این آقای تد ترنر جمله بهتری را می نمیتوانست برای سنگ قبرش انتخاب کند. هر شب که میخوابم میمیرم و صبح روز بعد وقتی بیدار میشوم دوباره متولد میشوند. مهاتما گاندی. پایان بخش ششم.